همراهان عزیز و گرامی رادیو گفتگو، در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با برنامه زنده آوای قانون.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمان جگر و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتو دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
پسرم.
والا در تو قصد مادره.
جابجا یه سنه
اومدیم برای یه دفعه در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم برد.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب، من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
زمانی که جرمی اتفاق میفته نیازمند این هست که موضوع توسط دادسرا رسیدگی بشه. با توجه به اینکه تخصص شدن موضوعات در عصر جدید یکی از مسائل بسیار مهم هست، قوه قضاییه مبادرت به تأسیس دادسرای تخصصی کرده. در مناطق مختلف بر حسب موضوع این دادسراها ایجاد شده و در این برنامه به بررسی این موضوعات میپردازیم. اما فرضیه های برنامه، دادسرای تخصصی در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و بررسی تخصصی موضوعات موفق بوده است. ضابط تخصصی در دادسرا وجود ندارد و همین امر ضعف محسوب می شود. استفاده از قضات تخصصی در دادسرا باعث شده از تا موضوعات به صورت فنی بررسی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر محضر شما عزیزان شنوندگان برنامه آوای قانون از شبکه گفتگو صدای اندیشه ها. مفتخر هستیم با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه باشیم. موضوع این برنامه در خصوص دادسرای تخصصی و عملکرد دادسرا هست. در هفته قوه قضایی هستیم، محضر یکایی که عزیزان مجریان عدالت تبریک عرض میکنیم. موفقیت این عزیزان را آرزومندیم. به همین خاطر در برنامه دیگری از آوای قانون خدمت یکی از قضات شریف دادسرا هستیم، جناب دکتر نوروزی نوزری، معاونت محترم نظارت و بازرسی دادسرا. جناب دکتر عرض سلام و وقت خیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون از اینکه فرصتی فراهم شد بخشی از عملکرد دادسرا رو و همچنین گذاری داشته باشیم بر عملکرد دادگاه‌های تخصصی و دادسرای تخصصی. تقدیر و تشکر میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. محضر حضرت عالی و تمام همکارانتون هم هفته قوه قضایی را تبریک عرض میکنیم. آقای دکتر، بحث در خصوص دادسرای تخصصی است. خب با توجه به اینکه موضوعات به صورت فنی و تخصصی رسیدگی بشه و اینکه در عصر جدید تخصص یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت هست، باب گفتگو رو به این شکل آغاز میکنیم که در خصوص نحوه تأسیس این دادسراها، فعالیت دادسرا و اینکه در چه زمینه‌های دادسرای تخصصی ایجاد شده محضر شما هستیم.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام پیام تبریک هفته قوه قضاییه که توسط دادستان محترم عمومی انقلاب تهران برای همکاران محترم قضایی و اداری تنظیم شده قرائت کنم. اگر اجازه فرمایید من متن رو بخونم. پیام تبریک دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه. هر پرونده مهمی که در قوه قضاییه به حکم عادلانه منجر می شود در واقع یک صدقه جاریه و یک عمل خیر است و باید به صورت صحیح به اطلاع مردم برسد. مقام معظم رهبری مدعی العالی. در هفتم تیر 1360 خون پاک شهید بهشتی و 72 تن از یاران با وفای امام رحمت الله علیه و انقلاب به ناحق به زمین ریخت، اما ملت شهید پرور و عدالت جوی ایران در پرتو معراج آن ارواح طیبه، سیمای درخشان عدالت اسلامی و تقلای خشونتبار جهل و تاریک اندیشی در مقابل عدل و خردورزی را به روشنی مشاهده کردند و پای مردی در جبهه حق و جانفشانی برای تحقق قسط و عدل را به درستی انتخاب نمودند. هفته قوه قضاییه هفته گرامی داشت آرمانهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه عدالت قضایی و برپایی قسط و عدل با موازین حقوقی و اندیشه اسلامی است. در این فرصت ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی رضوان الله تعالی علیه که معمار دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی و از درخشان ترین نوابغ حوزه فقه و حقوق اسلامی در دوران معاصر بود و طلب علو درجات برای شهدای هفتم تیر، فرارسیدن هفته قوه قضاییه را خدمت همه همکاران ارجمند قضایی و اداری در قوه قضاییه به ویژه در مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب تهران تبریک و تهنیت عرض می کنم و از خدمات ارزشمند همه عزیزان در تحقق عدالت قضایی و حفظ میراث گرانقدر امام رحمت الله علیه و شهدا تشکر و قدردانی می نمایم. امید است با ژرف‌اندیشی در آرمانهای والای انقلاب اسلامی در زمینه تحقق عدالت قضایی و تلاش برای حفظ صلابت و اقتدار دستگاه قضایی در پیشبرد اهداف و مسئولیت‌های خود در پرتو عنایات باری تعالی و توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری مد ظله العالی همواره منشأ خیر و خدمت بوده و در تمام عرصه‌های زندگی موفق و مؤید باشید. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران. خب منم به نوبه خودم هفته قوه قضاییه رو خدمت ریاست معظم و معزز قوه قضاییه، ریاست محترم کل دادگستری استان، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران و همه همکاران قضایی و اداری، خصوصا همکاران قضایی و اداری دادسرای عمومی و انقلاب تهران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خب در خصوص سوال جناب عالی راجع به دادگاه تخصصی و اختصاصی، ای دکتر، ما یک دادگاه عمومی داریم، یک دادگاه تخصصی داریم و یک دادگاه اختصاصی داریم. خب این سه تا دادگاه یک سری تفاوت‌هایی با هم دارن که این تفاوت‌ها رو خدمتون عرض می‌کنم و اینکه در خصوص رفتارهایی که بعضن مجرمانه هست و برای شنوندگان عزیز ممکنه به وجود بیاد، اینکه به کجا مراجعه کنند و در حیطه و صلاحیت کدوم دادسرا و دادگاه هست، انشالله دقایقی رو عرض میکنم. در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، خب قانون‌گذار تلاش بسیار زیادی کرده تا زمینه دادرسی عادلانه رو فراهم کنه و یک نظمی رو به دادگاه ها بده. به همین خاطر اومده دادگاهی تخصصی و دادگاهی اختصاصی رو ایجاد کرده قانون‌گذار. منتها دادگاه تخصصی در حیطه و وظایف مدیریت اون استان هست که عرض می‌کنم که بر چه اساس این دادگاهی تخصصی ایجاد می‌شود.
پس دو تا، ما سه تا دادگاه داریم، عمومی، اختصاصی و تخصصی.
بله.
درسته.
بله.
بعد تخصصی ها را بر اساس وظیفه مدیریتی است، اختصاصی ها هم که قانون‌گذار ایجاد کرده.
بله. خب قانون‌گذار راجع به برخی دعاوی که وجود داره، اون دعاوی رو در صلاحیت یک دادگاه مخصوصی گذاشته که بهش میگن دادگاه اختصاصی. مثل دادگاه انقلاب یک سری جرایم ویژه‌ای در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. یعنی قاضی دادگاه انقلاب اگر غیر از ابلاغ قاضی دادگاه انقلاب ابلاغ دیگری نداشته باشد، نمی تواند مثلا به جرم توهین رسیدگی کند. صرفا در خصوص همون جرایمی که قانون‌گذار در صلاحیت اون دادگاه قرار داده، قاضی دادگاه انقلاب می تونه وارد رسیدگی بشن، یا دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه اختصاصی هست و مواردی از این دسته. خب این دادگاه‌های اختصاصی هست که قانون‌گذار صلاحیتشون رو مشخص کرده.
بله.
و به جرم دیگه‌ای نمیتونن رسیدگی کنن. این در مرحله دادگاست. در مرحله دادسرا اختصاصی بدین معنا که مثلا دادسرای ویژه روحانیت، دادسرای انتظامی قضات، اینها دادسرای اختصاصی هستند.
بله.
این دادسرا نمیتونن به جرمی مثل توهین رسیدگی کنن. توهین به اشخاص عادی در اون جرایمی، در اون مواردی که قانونگذار در وظایف و صلاحیتشون گذاشته و مقرر کرده میتونن وارد رسیدگی بشن. حالا دادسرای تخصصی و دادگاه تخصصی چی هستش؟ دادسرای تخصصی مثل این که چندین رفتار و مجرمانه حادث میشود و تعدد دارد. اینها به لحاظ این که تعدد جرایم اتفاق می افتد، اون مدیریت استان تصمیم می گیره که یک شعبه ویژه‌ای رو برای رسیدگی به برخی جرایم ایجاد کند. به عنوان مثال ما 15 دادسرای عمومی داریم و 17 دادسرای تخصصی داریم.
در
دادسرای تهران.
در تهران.
در دادسرای تهران 17 دادسرای تخصصی داریم که تشکیل این دادسرای تخصصی بر این مبنا بود که کلاهبرداری های رایانه‌ای در برهه‌ای از زمان زیاد شد و اگر ما این کلاهبرداری های رایانه‌ای رو در شعب مختلف می‌خواستیم رسیدگی کنیم،
امکان پذیر نبود.
آره، نه امکان پذیر بود، نه اون تخصص لازم رو در بر داشت که بتونیم تسریع در فرایند رسیدگی مبتنی بر دو اصل سرعت و دقت داشته باشیم و خیلی مایه دیگه داشت. ما الان دادسرای ناحیه 31 ما دادسرای ویژه رسیدگی به این دست از جرایم هست.
بله.
به صورت ویژه به این جرایم رسیدگی می‌کنه. فرق این با اختصاصی چی هست؟ بازپرسی که در دادسرای ناحیه 31 هست میتواند به همه جرایمی که در محله تحقیقات مقدماتی هست رسیدگی کنه. یعنی این نیست که مثلا با توجه به اینکه مدیریت استان تصمیم گرفته که این دادسرا به کلاهبرداری رایانه‌ای بازپرسش رسیدگی کنه، پس به توهین نمیتونه رسیدگی کنه. نه، میتونه رسیدگی کنه، ولی به لحاظ اینکه یک امر تخصصی هست، ما این دعاوی رو مدیریت کردیم که دعاوی توهین، تهدید، ایراد زرجر به اون دادسرا دیگه ارجاع نشه.
بله.
به دادسراهای عمومی ارجاع شود و در پروسه رسیدگی قرار گیرد. دادگاه‌های عمومی هم که همانطور که از لفظش مشخص هست، خب عمومی هست، به همه جرایمی که خود این دادسراهای عمومی داره رسیدگی میکنه در معیتش هست و دارن رسیدگی میکنن. خب این خلاصه از دادگاه اختصاصی و تخصصی و عمومی بود که خدمتون عرض کردم.
خیلی ممنونم. بله، خواهش میکنم. سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، با موضوع دادسرای تخصصی خدمت شما هستیم از برنامه آوای قانون. اگر سوالاتی در این زمینه یا در زمینه مسائل حقوقی دارید که میتونیم پاسخگوی شما عزیزان باشیم، با افتخار پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. پل ارتباطی ما و شما عزیزان، شماره پیامک 301035 میتونید با ما در میون بگذارید. شماره روابط عمومی هم 162 هست که اظهار نظر در خصوص برنامه را خوشحال خواهیم بود که با ما در میون بگذارید. و همچنین به صورت تماس تلفنی هم اگر تمایل داشتید 226-52-394 سوالات خودتون رو با در میون بگذارید، هم در خصوص موضوع برنامه و هم در خارج از موضوع برنامه هم که باشه پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود. آقای دکتر، این بحثی که در دادسرای تخصصی وجود داره، آیا در خود دادسرا هم ما ضابطین رو برای این موضوع لحاظ کردیم؟ اصلا به عبارت دیگر، آیا در دادسرا ما پلیس ویژه قضایی داریم یا خیر همون نیروهای عزیز نیروی انتظامی هستن که به فعالیت در مقام ضابط هم میپردازن؟ اگر حضور ذهن داشته باشید بر اساس تاریخ خب شهید بهشتی یکی از تفکرات بسیار عالی که داشتن در خصوص بحث ضابط قضایی بود که پلیس ویژه قضایی باشه. آیا الان در عصر حاضر این موضوع فعالیت میکنه ضابط قضایی یا خیر به صورت عمومی فعالیت میکنه؟
همانطور که خدمتون عرض کردم 17 دادسرای تخصصی ما، وقتی ما دادسرای تخصصی رو ایجاد کردیم از همه جنبه ها به این قضایا نگاه کردیم و بررسی کردیم که تا 80% به بالا محقق بشود.
از جمله اینها یه ارتباط تلفنی هست اگر فرمایشتون داد اینجا داشته باشید. زارین که شنونده و عزیز ارتباط تلفنی با ما داشتن، عرض سلام و وقت بخیر، محضر شما، خودتون رو معرفی بفرمایید، اینکه از کدوم شهری هم تماس داشتید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنون سپاسگزارم از برنامه خوبتون. من سحر محمدی هستم، از قزوین خدمتتون تماس میگیرم قربان.
بله.
یه سوالی که داشتم این هستش که علارغم این که خب در قانون فکر میکنم که شعب تخصصی پیشبینی شده که مشکلات مردم حل بشه، اما موردی که هست برای خود من پیش اومده، من بحث پدر شوهرم، یک دانگ از منزل مسکون رو به عنوان مهریه من قرار دادن، من دادخواست دادم شعبه خانواده، دادگاه خانواده عدم صلاحیت زده برای شعبه دیگه، میگه که من صالح نیستم به این موضوع رسیده کنم. بخواستم ببینم که راهکار چی هست و واقعا دادگاه خانواده، چون که پدر شوهرم متعهد به پرداخت مهریه بنده شده، یعنی نباید رأی صادر بشه و اتخاذ تصمیم بشه در خصوص این موضوع.
بله ممنونم، اگر روی خط باشید آقای دکتر. ظاهرا این رأی وحده روی هم فکر کنم صادر شد که اصلا بحثای خانوادگی فقط در خصوص زوج و زوجه. سوال شنونده عزیز ما این هست که چرا اونجا رسیدگی نمی‌کنن؟
عرض شود به خدمتون. خب سوال خوبی بود که مبتلا به جامعه هم هستش. وقتی یک شخصی فوت میکنه، خب یک سری ماترک داره که در خصوص ماترک باید اتخاذ تصمیم بشود. اینجا دادگاه صالح به رسیدگی در خصوص ماترک دادگاه حقوقی هستش، دادگاه خانواده نیست که بتونه در خصوص ماترک رسیدگی. احتمالاً با توجه به اینکه اختلافی شاید در خصوص اون زمین اون سدون حالا کمتر بیشتر حادث شده، دادگاه خانواده میگه با توجه به اینکه این در صلاحیت من نیست، من نمیتونم وارد رسیدگی میشم. شنونده محترم میتونه مراجعه کنه دادخواست حقوقی و این ماترک زوج که فوت نموده ثابت کنه که این جزء ماترکش، بعد دادخواست مطالبه مهریه میده. دادخواست مطالبه مهریه محکوم مثلا به پرداخت ورثه، دیگه اینجا زوج فوت کرده، وقتی دادخواست به طرفیت ورثه میده، مطالبه مهریه محکوم به پرداخت این سکه مثلا بهار آزادی میشود. این وقتی در محله اجرای حکم برود، ماترک زوج مشخص می شود. اگر در خصوص ماترک اختلاف داشتن که عرض کردم، باید برن دادگاه حقوقی و ثابت کنن که این جزء ماترک است، اجرای حکم می تونه این رو وصول کنه. اگر بحثی نداشته باشن که اجرای حکم حکم رو به صورت قهری اگر اونا ممانعت کنن اجرا می کنن، یعنی کسی نمی تونه ممانعت کنه. وقتی سند به نام شخص زوج هست و هیچ کسی هم اینجا اختلاف نداره، اجرای حکم این حکم رو اجرا میکنه.
درسته، متشکرم. بله ادامه فرمایشتون در این زمینه بود که در خصوص دادسرای تخصصی داشتید.
آره
توضیح میدادید خدمت شما هستیم. بله.
خب از تمام زوایا این دادسرای تخصصی دیده شد، از جمله ضابطی که به خوبی جناب عالی بهش اشاره کردید، ولی در حال حاضر مثلا دادسرای نایی 32 ما که دادسرای ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی هست، مبارزه با فساد هست،
بله،
ضابط قضایی که مستقر در خود دادسرا باشه ما نداریم.
بله.
منتها ضابط های ویژه و تخصصی که ضابط های خاص ما آنها را تعبیر میکنیم وجود دارن که در به عنوان ضابط با دادسرا همکاری میکنن، در اجرای دستورات قضایی به صورت کارشناسی اقدام میکنن و اون نتیجه تحقیقات رو به سمع نظر بازپرس محترم میرسونن.
درست. خدمت نازم که آقای دکتر بحث بعدی که وجود داره در خصوص این نوع فعالیت هایی که دادسرا انجام میده، بعد در معیت اونها هم دادگاه هستی که درسته نه. یعنی الان دادسرا کارش رو که انجام میده برای دادگاه ارسال میکنه نه. در این خصوص هم اگر یه توضیحاتی بفرمایید که شنونده عزیز بدونن که دادسرا، و بعد هم دیگه هر آنچه که احساس میکنی در خصوص دادسرا تخصصی، آمار، فعالیت ها و مراکزی وجود داره، ما در خدمت شما هستیم که برنامه به صورت باز ما خدمت شما هستیم. اگر موضوعی میبینید که باید تبیین باشه بفرمایید تا شنونده های عزیز مطلع بشه.
خب دادسرای تخصصی ما که به جرایم ویژه دارن رسیدگی میکنن، بعد از اینکه تحقیقات مقدماتی تمام شود، نتیجه این تحقیقات ممکنه منتهی به قرار منع تعقیب شود یا قرار جلب دادرسی، و یا بعضن تو دادسرای تخصصی ممکنه قرار موقوفی تعقیب هم حادث شود. ولی خب ما بحث بیشترمون رو منع تعقیب و جلب دادرسی است. اگر قرار منع تعقیب صادر شود و شاکی خصوصی نداشته باشه که بیان اعتراض کنه، تنها شخصی که میتونه اعتراض کنه دادستان است. و اصلاً قرار منع تعقیب با توجه به اینکه به موافقت مقام اظهار نظر میرسد، اینجا تنها راه به جریان انداختن این پرونده کیفری ماده 278 قانون اساسی کیفری هست که ممکنه که دلایل جدیدی باشه یا در راستای ماده 477 قانون آیندار سی کیفری عاده دادرسی شود. اونها جلب دادرسی و کیفرخواست که صادر شد، این پرونده باز در دادسرای تخصصی، در دادگاه تخصصی رسیدگی می شود.
بله.
یعنی در سریع ترین زمان ممکن، که فلسفه و مبنای تشکیل دادسرای تخصصی و دادگاه تخصصی هم همین بود که یک پرونده‌ای که تشکیل میشه یک تفاوتی حتما با پرونده‌های دیگه داره که در یک پروسه خاص رسیدگی شود و منتهی به اتخاذ تصمیم شود. پس دادسرا در کمترین زمان ممکن که این پرونده دچار طالبه شود، رسیدگی‌های خودش را انجام میده و بعد وارد مرحله دادگاه می شود. وقت‌های رسیدگی نزدیک تعیین می شود، دعوت میشه، متهم اونجا دعوت میشه و تفهیم اتهام میشوند و در نهایت منتهی به صدور رأی میشود.
درست. در خصوص عملکرد دادسرا هم آقای دکتر آمار اگر موضوعات وجود داره، با توجه به اینکه همکاران عزیزتون زحمات بسیار زیادی رو در دادسرا متحمل میشن، اگر به هر حال این وظایفی که دارن انجام میدن به چه نحوی آماری هم وجود داره که ما بدونیم، سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه بحث عملکردی رو خدمتون عرض کنم، یک سری راهکارهایی رو در دادسرای تهران ما اتخاذ کردیم.
بله.
و به صورت مستمر اون راهکارها داره پیگیری میشه. من در عرض
در چه زمینه هایی دکتر؟
در زمینه رفع اطاله دادرسی.
رفع اطاله، خیلی هم عالی. واقعا یکی از دغدغه‌های همیشه شنونده ها و عزیزان و مردم ما این بود است که دادرسی به چه شکلی مدیریت بشه. خیلی عالی، بفرمایید. خدمتتون هستیم.
ما اولین موردی که در کاهش اطلاعی دادرسی سراغش رفتیم، تجهیز کلیه مراجع قضایی به سیستم ویدیو کنفرانس جهت برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک بوده. الان آیه دکتر، ما سابقا وقتی زندانی در زندان وجود داشت، باید به صورت سنتی این رو اعزام میکردن به دادسرا یا دادگاه و اظهارات این شخص متهم گرفته میشد. الان مگر در موارد خاص و ویژه، ما به صورت الکترونیک، همکاران ما در دادسرا و در دادگاه به صورت الکترونیکی با شخصی که در زندان هست به صورت ویدیو کنفرانس ارتباط برقرار میکنه و اظهارات شخص زندانی گرفته میشه در کمترین زمان ممکن، که خودش در کاهش اطاله دادرسی بسیار مؤثر میتونه واقع بشه و خطرات امنیتی اعزامی را هم ندارد. قبلا زندانی اعزام میشد، ممکن بود با اشخاص دیگری تبانی میکرد و در مسیر یک سری اتفاقهای امنیتی ممکن بود اتفاق بیفته.
ولی الان
الان در زندان و در یک مسیر دادرسی عادلانه اظهارات شخص متهم گرفته میشود. برگزاری مستمر جلسات و پیگیری اجرای اثر بخش و مصوبات در جهت رفع اطاله دادرسی. ما به صورت ماهیانه کلیه معاونین جلسات رفع اطاله دادرسی داریم، به حضور دادستان محترم تشکیل می شود. از در هر قسمتی از شاخص هایی که جزء سیاست های کلی است، اونجا بحث می شود کجا دادسرا، کدوم دادسرا در کجا این ماه آسیب دیده و وارد اون آسیب شناسیش میشویم. در اون جلسه مصوب میشه ظرف و مهلت فلان این رفع اطاله دادرسی باید برطرف بشه و نتیجهش هم باید اعلام کنن همکاران.
بله.
محترم، این نتیجه رو هم در اجرای این مصوبه باید اعلام کنن. تأکید بر نظارت کامل و کلیه سرپرستان نواحی بر ثبت کامل و دقیق مدارک در CMS یا همون سامانه سمپ. ما در کنار بازرسی‌های میدانی که به صورت مستمر داریم به هفته یک روز شخص دادستان در دادسراها از ساعت 7 به صورت میدانی حضور پیدا میکنه و تا ساعت 2-3 بعد از ظهر این بازرسی تک به تک شعبه در اون دادسرایی که مستقر میشوند مراجعه میکنه و بررسی میکنه، پرونده ها رو یک به یک از بایگانی خارج میکنن به صورت اتفاقی و با همکار قضایی با سرپرست محترمی که اونجا هستش این پرونده بررسی میشه که دچار اطاله شده اطاله نشده و ارشادات لازم رو هم در همونجا داده میشه. در کنار این بازرسی میدانی ما یک کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک تشکیل دادیم که با همین نظارت الکترونیک و روند و بررسی پرونده میبینیم که یک پرونده مثلا 15 روز بدون اتخاذ تصمیم هست، فوراً با همکار قضایی تماس گرفته میشه که چرا این پرونده 15 روز تصمیم گرفته نشده و طی یک نامه هم مراتب این اطاله این پرونده رو به همکار محترم گزارش میدیم و نتیجه میخواییم که چه اقدامی انجام داده. بنابراین پرونده هایی که معوق مانده به صورت مستمر هم به صورت میدانی و هم به صورت الکترونیک تحت رصد و نظارت قرار داره.
دکتر همینجا اگر مردم بخوان مثلا ارتباط هم میتونن برقرار بکنن، مثلا نامه مکاتبه ای داشته باشن که آقا مثلا فلان موضوع مثلا در جهت یا نه باید سیستم حتما مراجعه داشته باشن، فرض بفرمایید میخوان گلایه‌ای داشته باشن از
اینا. دکتر ما به صورت رندومی اگر من در سه حالت این رو خدمتون عرض کنم که سوال بسیار خوبی بود در جهت تک